آب و نویسندگان از دریچه نقد.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ سلام. به برنامه سیم و زر خوش آمدید. ضمن عرض تسلیت با برنامه سیم و زر در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز سیم و زر قرار درباره یک کتاب عمه به قلم حمید سبحانی صدر با شما و برای شما صحبت کنیم. در این برنامه میزبان جناب آقای سبحانی، نویسنده این کتاب، و آقای امین خرمی، منتقد و کارشناس این هفته برنامه سیم و زر هستیم. جناب آقای خرمی، سلام ما رو پذیرا باشید. به برنامه سیم و زر بسیار خوش آمدید. درود بر شما.
دادیم به حکاک عقیق دل و گفتیم حک کن به عقیق دل ما حضرت زهرا. به نام خداوند بخشنده مهربان، همراهان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه دوستداران یار مهربان و علاقمندان به برنامه سیم و زر، عرض درود، ادب و احترام دارم. همچنین خدمت شما سکر خانم ساختبار درود میفرستم و تسلیت عرض میکنم.
خیلی متشکرم ازتون. همینطور سلام عرض میکنم خدمت مهمان محترم برنامه‌مون، جناب آقای سبحانی صدر که پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای سبحانی سلام، به سیم و زر رادیو فرهنگ خوش آمدید. درود بر شما.
بنده خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان گرامی برنامه سیم و زر و مخاطبان رادیو فرهنگ عرض سلام و ادب و عرض تسلیت دارم.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. در ابتدا با مهمان برنامه این هفته بیشتر آشنا میشیم. حجت الاسلام حمید سبحانی صدر، متولد 1362 و از فضلای جوان حوزه علمیه تهران است. وی پژوهشگر و نویسنده در زمینه تاریخ اسلام و تاریخ معاصر است. از جمله آثار ارزشمند حجت الاسلام سبحانی از این جمله‌اند: اسرار فاطمیه، تصحیح و تحقیق رساله سیر و سلوک بانوی مجتهده امین، روزه پاکان، عالم ربانی، 18 ساله، راهبرد اقتصادی پیامبر صلوات الله علیه، حاج آقا مجتهدی، پس از 40 سال، حدیث فیض، عمه، فیضیه تهران و در محاصره احزاب. همچنین کتاب در مسیر نهضت که در دست انتشار است. حجت الاسلام حمید سبحانی صدر در حال حاضر مجری و سردبیر برنامه ماجرا در شبکه 4 سیما نیز هست. و حالا در ادامه برنامه سیم و زر همراه میشیم با کارشناس برنامه‌مون، جناب آقای امین خرمی، و بخش نخست از گفتگویشون رو ما مهمان برنامه جناب آقای حمید سبحانی صدر میشنویم. آقای خرمی بفرمایید.
یک جهان سپاسگزارم از شما سکر خانم ساختبار. آنچنان که از زبان شما شنیدیم، در این برنامه قرار است که درباره کتاب عمه صحبت بکنیم، کتابی که به قلم و روایت و نگارش جناب حجت الاسلام و المسلمین سبحانی صدر به رشته تحریر در آمده. من هم به نوبه خودم خدمت این عزیز بزرگوار عرض درود و ادب و احترام دارم. جناب سبحانی صدر عزیز، نمط برنامه بران است که ما از دوست عزیزی که افتخار همکلامی و میزبانی از صدای گرمش رو داریم میخواهیم که آنگونه که خودشون صلاح میدونن معرفی از اثر، خط روایی، نوع نگاه داشته باشند، برای اون دسته از عزیزانی که ممکن است تا این لحظه کتاب شما رو قرائت نکرده باشند. این فتح باب و آشنایی دوستان با روایت شما رو به عنوان نگرشی برای ورود به گفتگوی تخصصی هم قرار میدیم. ام بفرمایید قربان.
خواهش میکنم، عرض ادب دارم. ببینید، کتاب عمه که ذیل اون ما نوشتیم که دخترانه ها، همسرانه ها، مادرانه ها و بیکرانه هایی از سیره اجتماعی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. از این جهت کتاب علاوه بر روایت مراحل گوناگونی از زندگانی دختر پیامبر صلوات الله علیها، قرار هست روایتی از سیره اجتماعی داشته باشه. یعنی ما اگر سیره رو به چند بخش تقسیم بکنیم، سیره مثلا فردی، اجتماعی، سیره عبادی، این کتاب قرار هست روایتگر سیره اجتماعی، یعنی تعاملات حضرت زهرا سلام الله علیها با محیط پیرامون خودشون، اعم از خانواده و جامعه، بپردازه. درباره حضرت زهرا سلام الله علیها ما خیلی گزارش و روایت واضح و آشکار نداریم، یعنی تو ابعاد مختلف متاسفانه گزارشگران تاریخ به ما گزارش های زیادی رو نرسوندن. مجموعه ای از روایت های تاریخی و احادیث اهل بیت علیهم السلام به ما کمک کرده که بتونیم به اضافه یک ذوقی که بتونه ما رو کمک بکنه، بتونیم از اون داده های اندک اطلاعات بیشتری رو برای نسل جوان امروز خودمون روایت بکنیم.
درود بر شما.
این گام اول بحث.
قطعا ما بحث محتوایی رو هم خواهیم داشت، اما وقتی که کارنامه آثار شما رو نگاه میکنم که چیزی قریب به 12 اثر تا به این لحظه منتشر شده و اثر 13 در مسیر نهضت در حقیقت در آستانه انتشاره، نخستین اثری که شما هم منتشر کردید اسرار فاطمیه است با رویکرد مباحث معرفتی و تاریخی پیرامون حضرت زهرا سلام الله علیها، و این شاید یک نوع، حداقل از زاویه دید من کمترین در قالب همنشینی با کتاب امه، شاید یک نوع در کنار عرض ارادت شما حس حمایتی است که از سوی حضرت راضیه مرضیه در حقیقت با شما و قلمتون هست، فارغ از آن که شما ملبس به لباس مقدس روحانیت هم هستید. آنچنان که خودتون هم فرمودید جناب صبحانی نازنین، چه روایتگران تاریخ، چون که ما در قالب اسناد از جایگاه مسندهای تاریخی میتوانیم به فرازهایی از گذشته‌های دور خودمون هم آشنایی پیدا کنیم، هم رهیافتی داشته باشیم، کمتر میتوانیم سندی متقن و به شدت قابل رویکرد اونم با نگرشی که شما دارید، یعنی ساحت اجتماعی رو پیدا بکنیم. به همین سبب نخستین پرسشی که شاید ورود به بحث تخصصی باشه، در کنار خب حتما دقت نظر شما در استخراج اسناد درباره صحت و متقن بودن اونها، در قالب این کمبود اسناد چگونه شما در این حوزه سیره نویسی سیره اجتماعی رو برگزیدید؟
اولاً که شاید بگم من قریب به از اون اولین کتابی که اسم بردید اسرار فاطمیه که حدوداً سال 85 و 86 من مشغول اون کتاب بودم تا کتاب امه، چیز نزدیک به 12-13 سال باعث شد که در ذیل 3 کتاب اسرار فاطمی 18 ساله و اون ماه در سیره حضرت زهرا سلام الله علیها یک تفحص و بررسی داشته باشم. نمیگم تفحص کاملی هست، یکی از سروران ما پژوهشگران دیگر گذاشت‌های زیادی رو انجام دادن، تحقیقات و پژوهش‌های بسیاری رو داشتن، ولی اون مقداری که تفحص کردم سعی کردم هر جایی که یک ردپایی از سیره فاطمه زهرا میتوان یافت به سراغش بریم و در بعضی از شؤون زندگی حضرت ممکنه رد پایی از جعل وجود داشته باشه.
درست.
ولی اساسا شخصیت فاطمه زهرا سلام الله علیها مخصوصا به لحاظ سیره‌ای، سیره اجتماعی و سیره فردی خیلی به لحاظ تحریف و جعل آسیب ندیده، مگر یک بازه زمانی خاص، یعنی اون ماه‌های پایانی روایت‌هایی که در موردش هست آسیب دیده، اما اون آسیب‌ها از جنس مثلا اضافه کردن یا زیاده گویی و جعل نیست، عمدتاً از جنس تحریفه.
درست.
یعنی حذف و تحریف اتفاق افتاده، چون میتونسته به لحاظ سیاسی تبعاتی داشته باشه، در همون قرون نخستین این بخش اومده تاریخ نگاران ما این بخش رو حذف کردن، ولی باز هم با این وجود ما سعی کردیم رد پاها رو پیدا کنیم. نه ما، نه بنده، یعنی پژوهشگران زیادی در طول سالها کار کردن.
بله بله، متوجهم.
از رابلای آثار مختلفی اینها رو سید بکنن، استخراج بکنن، و و در مجموعه منابع متقن حدیثی شیعه و منابع معتبر تاریخی اهل سنت مستند این نگارش کتاب امه بوده، به گونه ای که هم عزیزان در لحاظ روایت قلمی هم سعی کردیم طوری روایت بکنیم که هم عزیزان شیعه و هم اهل سنت هر دو بتوانند با این گزارش ها ارتباط برقرار کنند و از اون استفاده کنند.
به به، بسیارم عالی، بسیارم عالی. خب من میدانم که با شکل توضیحاتی که شما دادید و البته عرایض کوتاهی که من داشتم، حس کنجکاوی دوستان عزیز شنونده ممکن است که به قول معروف گفتنی برای آشنایی هرچه بیشتر ببینن. عزیزانی که این اثر رو تا کنون ملاحظه نکردند با خط نگاه و البته زبان قلم و روایت شما بیشتر آشنا بشه. از سکران خانم ساختبار این تمنا رو دارم که بخش و برشی از کتاب اون ماه رو با دوستان عزیز شنونده قسمت بکنه. در بازگشت فصل دوم گفتگو رو با شمای بزرگوار حاج آقا و البته همراهی شنوندگان ادامه خواهیم داد.
خواهش میکنم.
فاطمه سلام الله علیها در ابتدای زندگی در کنار مادر شوهر خود فاطمه بنت اسد به خانه‌داری پرداخت و پس از درگذشت آن زن مجاهد خود به تنهایی عهده‌دار امور داخل منزل شد، مخصوصاً آنگاه که فرزند ابو طالب علیه السلام به هنگام جهاد برای روزهایی چند از خانه دور بود. او تمامی این فعالیت‌های سخت را با جسم لطیف و قامت ظریف خود که بانوی حدوداً 10 ساله بود انجام می‌داد. اما نه تنها از این امر گلایه‌ای نداشت، بلکه چنین ابراز می‌داشت که انجام این کارهای سخت و طاقت فرسا در داخل خانه برای او دوست داشتنی تر از فعالیت‌های بیرون از خانه و در مواجهه با نامحرمان است. آری، دختر پیامبر به حکم شرع می توانست از انجام آن کارها سر باز زند و همه را بر دوش شوی خود گذارد تا خود متکفل آن شده و یا خادمی برگزیند. اما او که تربیت یافته ی مکتب الهی پدرش محمد صلی الله علیه و آله و سلم و سیره اخلاقی مادرش خدیجه سلام الله علیها بود، با افتخار به انجام کارهای منزل می پرداخت و آن را مایه تقرب خیش به خداوند می دانست. آنچه شنیدید بخشی از کتاب امه به قلم حجت الاسلام حمید سبحانی صدر بود که تقدیم شما کردیم. در ادامه برنامه همراه میشیم با امین خرمی و بخش دیگری از گفتگوی ایشون رو با جناب آقای سبحانی صدر میشنویم.
بی‌نهایت از شما سپاسگزارم سرکار خانم ساختبار. جناب سبحانی صدر عزیز، فارغ از اینکه در قالب یک نقد کلان، اگر رویکرد نقد ادبی داشته باشیم، وقتی با آثاری که نگارش یا هدف اونها بیان سیره خاص ائمه معصومین هست، یعنی از صدر اسلام تا تاریخی که در نهایت به حضرت بقیت الله العظم جل الله تعالی فرجه شریف میرسد، اغلب این آثار شاید گروه مخاطبان هدف خاصی رو که بیشتر مانند خود شما تحصیلات حوزوی دارند یا فارغ التحصیلان الهیات هستند، زبانی متنتن، کلماتی ثقیل و شاید در کنار همراهی با اون سیره نیازمند یک دائرة المعارف به قول معروف گفتنی جهان روایت زبان روحانیت رو بخوایم بلد باشیم. خب این رو میپذیرم که دوستان روحانی در سیر سپری کردن دوران تحصیل به زبان کلامی دست پیدا میکنن، زبان فلسفی رو در میابند. البته که بیان بلاغی و روایی هم بخشی از آشنایی دروسی هستش که روحانیت میگذرون. اما خب یک نفر اینجا مثل جناب سبحانی صدر وجود داره که میاد مخاطبان خودش رو گلچین میکنه، دستچین میکنه و علاوه بر اینکه پاسخگویی به علاقمندان شیعه و سنی میده، میاد روایتش رو برای نسل نوجوان و جوان پدید میاره. این تطور زبانی چگونه در قلم شما خود نمایی میکنه جناب سبحانی صدر؟
بله، توضیح خوبی فرمودید. ببینید، من این نکته فنی رو خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که یک مشکلی که ما در تمام این سالیان گذشته داشتیم که شما به دلیل این اتفاق خوب اشاره کردیم،
بزرگوارید،
اینه که ما در گزارش های تاریخی نثری رو به کار نگرفتیم که از دایره واژگان امروزین استفاده بکنه. یعنی دایره واژگانی که توی روایت های تاریخی و کتاب های تاریخی فارسی ما عمدتاً وجود داشته نثر ثقیلی هست که لااقلش مخاطب امروز اون کلید واژه هایی که در بحث سیره به گوشش امروز میخوره، در تعاملات اجتماعی به گوشش میخوره، در کتاب های تاریخی و سیره اهل بیت پیدا نمی کنه. لذا ارتباط و انس با متون تاریخی کم میشه.
بله.
یا نیازهایی که امروز دارن رو به سختی میتونن از لابلای سیره استخراج بکنن. جدا از این که اصلا بعضی از زوایای سیره هم از توی پژوهشگران ما کمتر کار شده. این تغییر حالا یه بر همین مبنا که از ابتدای نگارش‌های تاریخی در ذهن داشتم، اولا تصور کردم که مخاطبی که این رو داره میخونه یک مخاطب عمومی است. یک، دوم این که یک مخاطب پژوهشگر هم داره اینو مطالعه میکنه.
درود، درود.
لذا در عین این که قلم روایت این سیره یک نثر ادبی روان مثلا سلیس با استفاده از به استخدام کلمات و واژگان پرتکرار امروزین باشه، اما از قالب پژوهشی نیفته. یعنی یک پژوهشگر هم این کتابو دست گرفت بدونه که به کتاب پژوهشی مستند، بدون حتی ذره خیال پردازی یا توصیفات ذهنی نویسنده مواجه باشه، کاملا اون واقعیت تاریخ رو داره میخونه. در واقع این باعث میشه که این نثر داستانی و ادبی که در مثل کتاب امه شما میبینید یک مرز ایجاد کنه با رمان‌ها.
بله.
که رمان ممکنه نویسنده رمان به خاطر اینکه گزارش‌های تاریخی نداره برای که بتونه مخاطب رو ببره تو اون فضا، ممکنه تصویرسازی‌های خیال‌انگیز هم بکنه که منطبق با در واقع ما گزارش دقیق نسبت به اون نداریم نسبت به اون تصویرسازی. ولی تو اون ماه سعی کردیم این مشکل رو با حدودی حل بکنیم، در این روایت خود واقعیت تاریخی و اون سیره نثر ادبیاتی کتاب به گونه‌ای باشه که مخاطب احساس بیگانگی با اون دوره زمانی نکنه، حس نکنه که الان 1400 سال از اون زمان فاصله گرفته و نمیتونه ارتباط برقرار کنه.
دقیقاً و اتفاقا در مقام یک مخاطب الان شما رو خطاب قرار میدم. حقیقتا میتوانیم در کنار ساحت بخشیدن به ذات ادبیات زبان ادبی که در این اثر به کار رفته، اون جذب و استخدام دایره واژگان امروز که میتواند طیف بسیار گسترده‌ای از مخاطبان رو هدف قرار بده رو هم به شدت رصد بکنیم و در جایگاه یک مخاطب از شما تقدیر و تشکر میکنم و بار دیگر هم کسب اجازه میکنم و از سرکار خانم ساختبار این تمنا رو دارم برشی دیگر از اثر امه رو با دوستان عزیز شنونده قسمت بکنه و به فصل سوم و پایانی گفتگو گام بگذاریم.
فاطمه زهرا سلام الله علیها در همان روزها و شبها که شوهر مجاهدش علی علیه السلام برای حضور در غزوات پیامبر صلوات الله علیه از شهر بیرون بود و همه بار زندگی را بر شانه های ظریف اما پر استقامت خود می کشید، از سوی اطرافیان ناسپاس و پرکینه زخم زبانهای تلخ و جانکاهی نیز می چشید. همانها که سینه هایشان سرشار از کینه های خدیجه سلام الله علیها و پسر ابو طالب علیه السلام بود. امروز نیز همسران مجاهدان و مدافعان کم از این زخم زبان ها و تحقیر ها و تهمت ها نمی شنوند. چه بسا زخمی که از اصابت گلوله بر پیکر رزمنده می نشیند، اینقدر درد ندارد که زخم زبان خودی هایی که رزمندگان جانشان را به خاطر امنیت و عافیت آنها به خطر انداختند، دردآور و جانکاه است. بیشک همسران رزمندگان اسلام در این رنج ناسپاسی و بیمهری نیز به قلب صبور حضرت ممتحنه که شعارش اجار سمتدار بود اقتدا کردند. آنچه شنیدید بخشی از کتاب امه به قلم حجت الاسلام حمید سبحانی صدر بود که تقدیم شما کردیم. در ادامه برنامه همراه میشیم با امین خرمی و شنونده بخش آخر از گفتگوی ایشون با مهمان برنامه خواهیم بود. آقای خرمی بفرمایید.
بی نهایت از شما سپاسگزارم سکر خانم اسحاق تبار بزرگوار. برگردیم جناب سبحانی به فصل نخست فرمایشتون. فرمودید که این اثر رو در قالب 4 فصل دخترانه، همسرانه، مادرانه و بیکرانه ترسیم و تصور کردید و با دوستان مخاطب قسمت کرد. من میخوام حسن استفاده بکنم، نه الزاماً به عنوان یک فرد در جایگاه نقشی که در حوزه اجتماع دارید. شما رو با جایگاه حقوقی تو عنوان یک روحانی خطاب قرار میدم. از فرمایش مقام معظم رهبری به عنوان فرد نخست این کشور تا زاویه دیده بسیاری از کارشناسان و پژوهشگران، حوزه ادبیات و کتاب رو منبعی برای الگوسازی معرفی کردند. در فصل دوم ما به نقدهایی که در روایت سیر نویسی و زبانهای سنگینی که و ادبیات متنتنی که وجود داشته که به جای اینکه بیشتر جاذب باشه برای مخاطبان در ارتباط گیری به نوعی مانع ایجاد میکنه ارجاع اشارت کردیم. خب اگر روایت و هدف ما فصلی از نگارش کتاب ما الگوسازی است، چرا دست به انتخاب چنان زبانی میزنیم که بگوییم خب اثر ما تاریخی است؟ اگر نه، بیاییم زبان و روایت رو به زبان امروز نزدیک بکنیم. گاه همان کارشناسانی که مسئله الگوسازی رو مطرح میکنن ادبیات رو ادبیاتی ساده، نمیگویم ضعیف، که از ساحت ادبی خارج است در حقیقت عنوان میکنن. و در نهایت حالا ما میتونیم یکی از الگوها رو مثلا کتاب امه در نظر بگیریم. الگوسازی به روایت کتاب در قالب کتاب امه برای شما با چه محورهایی ممزوج بوده بزرگوار؟
ببینید، در مقدمه کتاب من یه اشاره کردم، یک عبارتی رو از مقام معظم رهبری آوردم که خب میدونید مخاطبین گرامی که اهل کتاب هستن متوجه که کتاب حقیقت عظیم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مجموعی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب در باره فاطمه زهرا رو گردآوری کرده. من یک در بحث سیر اجتماعی کلامی از ایشون رو در مقدمه کتاب آوردم که در زندگی معمولی حضرت زهرا سلام الله علیها جمع بین 3 بعد اتفاق افتاده. یعنی یک جامعیت رفتاری رو ما در ایشون میبینیم، در حالی که خیلی از خود ماها افرادی هستیم که دچار تکبعدی هایی به لحاظ رفتاری. ببینید مثلا ایشون فرمان که حضرت زهرا سلام الله علیها بین رفتار یک زن مسلمان در برخوردش با همسر و فرزندان و انجام وظایف خانه‌داری جمع کرده با یک رفتارهای یک زن مجاهد غیور خستگی ناپذیری که در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی زمان خودش نقش آفرینی داره که به مسجد میاد سخنرانی میکنه و اون مسائلی که عزیزانمون در جریانش هستن. و یک جمع ببین، یک بعد سومی که بعد ارتباط خودش با خداوند هست، جنبه‌های معنوی و ایمانی که ایشون میفرمایند حضرت زهرا سلام الله علیها یک به پادارنده نماز در شبهای تار و قیام کننده لله و خاضو و خاشع برای پروردگار است. بعد میفهمند در پایان کلامشون که این 3 بعد را با هم جمع کردن نقطه درخشان زندگی فاطمه زهرا سلام الله علیها.
درود.
ما اگر وارد عرصه اجتماعی و فعالیت سیاسی میشیم، متاسفانه از خانواده، از عزیزان که نسبت به اونها وظیفه داریم باز میمونیم. گاهی اوقات مادران ما، خواهران ما در انجام وظایف خانه‌داری و فعالیت اجتماعیشون به قدری درگیر میشن که که حس میکنه دیگه اصلا فرصتی برای توجه در نماز و اینها نداره، یا افرادی که میخوان سلوک معنوی کنن گاهی میبینیم چنان ممهد در عبادت میشن که خانه، خانواده، فعالیت اجتماعی، بصیرت، نقش آفرینی اجتماعی رو از دست میدن. پس این که کسی بتونه جمع بین این سه بعد بکنه حقیقتا یک کار بزرگی کرده و یک زن جوانی مثل حضرت زهرا سلام الله علیها که تونستن جمع بین این سه بعد رو انجام بدن و این رو نقطه درخشان زندگی خودشون بکنن، بسیار قابل توجه و الگو پذیریه. و زن و مرد امروز ما به این سه بعد و این نوع الگو به شدت احتیاج داره. با همین راهبردی که رهبر معظم انقلاب در کلامشون داشتن، کتاب امه نگارش پیدا کرد تا بتونه یک الگویی رو از اون ابعاد کمتر شنیده شده و کمتر دیده شده که امروز نسل جوان ما بهش احتیاج داره روایت کنه.
به به، درود بر شما، بی نهایت ازتون سپاسگزارم. سپاس دیگر بابت اینکه دقایقی از وقت گرانبهای خودتون رو در اختیار برنامه سیم و زر و شبکه رادیویی فرهنگ قرار دادید و به ویژه در این ایام ملتمس دعای خیر شما هم هستم حاج آقا.
خیلی متشکرم از وقتی که در اختیارم گذاشتید. باری دیگر این ایام رو خدمت حضرت عالی سرکار خانم و همه شنوندگان محترم تسلیت عرض می‌کنم.
یک جهان سپاسگزارم و شما نازنین رو به خدای یگانه و منان می‌سپارم.
خدا نگهدارت.
از شما هم سرکار خانم ساختبار بی نهایت سپاسگزارم بابت اینکه بار دیگر این افتخار و سعادت رو به من کمترین دادید تا بتوانم همراه و همنشین با دوستان عزیز شنونده به ویژه در این ایام با کتابی با محوریت سیره بانوی دو عالم حضرت رازیه مرضیه فاطمه زهرا سلام الله علیها همراه شما باشم. بار دیگه تسلیت عرض میکنم و ملتمس دعای خیر شما و نازنین شنوندگان هستم.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای خرمی که این هفته با برنامه سیم و زر همراه بودید. همینطور از شما جناب آقای حمید صبحانی صدر هم سپاسگزاریم که در این گفتگو شرکت کردید. از شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ به ویژه برنامه سیم و زر هم به سبب همراهیتون با این برنامه تشکر و قدردانی می‌کنیم. تا برنامه آینده بدرود.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
از همراهی شما با بخش اول برنامه‌های رادیو فرهنگ بسیار بسیار سپاسگزار هستیم و یک سلام گرم و ویژه هم عرض می‌کنیم خدمت اون دسته از عزیزانی که از این لحظه به بعد شنونده بخش اول برنامه‌های رادیو فرهنگ خواهند بود. تا ثانیه‌های دیگر از شما بزرگواران که به ساعت 10 می‌رسیم دعوت می‌کنیم شنونده برنامه ایلبانگ باشند. بعد از اون برنامه ریزی بفرمایید برای شنیدن یادگار عاشورا ساعت 10:30 11:30 با کاروان شهید رو خواهید شنید. 11:40 از شما دعوت میکنیم شنونده غزل آواز باشید و ساعت 12:25 با هم میشنویم راه امام، اندیشه امام رو جوانه ها. 12:29 و ساعت 13 هم برنامه زندگی سرزمین من تقدیم به شما بزرگواران میشه. دو شماره تلفن 220-58-800 220-485 و پیامک 30558 در اختیار شما عزیزانه. و اما در این لحظه با هم به مدت 25 میشنویم ایلبانگ رو.
ایلبانگ گشت و گذاری در موسیقی
و آواز ایرانی. این برنامه موسیقی نواحی ایران.